اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به جزء هفتم سوره انعام، الان آیه 53. در آیه قبل بحثی بود که بعضی از کفار پولدار به پیغمبر گفتن این مسلمانایی که دور هستن نمش فقیرن، اینا رو ترک کن ما به تو ایمان میاریم. قرآن فرمود ولا تطرد، هرگز به خاطر جذب چهار تا پولدار کافر مؤمنین فقیر مخلص رو ترد نکن. لا تطرد، بعدم میگه فتطردهم، آخر گو اگر ترد کنی فتکون من الظالمین. این آیه میگه همین که افراد یه عده پول دارن یه عده فقیر، همه اینا وسیله آزمایش هم دیگه هستن، یعنی پولدار با فقیر آزمایش میشه، فقیرم به پولدار آزمایش میشه. این که افراد مختلفن این ابزار آزمایشه. میخوام این پولدار میشینه پلو فقیر یا نه، فقیر صبر میکنه یا نه، حسودی میکنه. و کذالک فتنا، این گونه فتنا، این گونه بعضی از مردم رو به وسیله بعضی دیگر آزمایش کردیم، آزمایش میکنیم، با سواد بی سواد ببینیم پلو هم برخورداش چجوره، با سواد پوز میده، منت میذاره، متکبرانه برخورد میکنه، بی سواد حاضر تواضع کنه چیزی یاد گیره، یا اون غرورش باعث میشه که با اینکه بی سواده غرورش از نمیده چیز سوال کنه. مردم همه وسیله همدیگه هستن، همه مردم وسیله همدیگه امتحان میشن. اینا مسئله مهمیه. یه بچه ابتدایی یه نامه نوشت به امام خمینی که ای امام، من بچه دبستانی هستم، میخوام تو رو نصیحتت کنم، اما چون بچه هستم شما آیت الله عظما و امام و رهبر، من خجالت کشیدم نصیحت کنم، ولی میخواستم تو رو نصیحت کنم. این نامه از اطراف مشهد یکی از مناطق آمد، دفتر آقا این تو نامه های نامه رو خوندن و خندیدن و گفتن بدیم به امام ببینیم امام خمینی چه میکنن نسبت به این نامه. نامه رو دادن، گفتن آقا یه بچه مدرسه این نوشته. امام خوند و گفت شاید من یک عیبی دارم که شما متوجه نشدید، این بچه فهمیده، منتها چون من پیرمردم روش نشده بگه، بیارید من جواب شدم. امام قلم گرفت نوشت فرزند عزیزم، ای کاش نصیحتی که میخواستی بکنی میکردی، همه ما نیاز به موعظه داریم. این امتحانه، یعنی خدا امام خمینی رو با یه بچه 10 ساله امتحان میکنه. ما اوه 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 اوه. این به من میگه، میگه این کیه، میگه تو کی هستی، این به ما میگه چه. اصل حدیث داریم گاهی پیغمبر و ائمه ما به افراد عادی میگفتن اذنی منو موعظه کن. من از یکی از علما پرسیدم آخه پیغمبر و امام که نیازی به موعظه نداره، چرا میگن موعظه کن؟ این عالم فرمود که هر عضوی عبادتی داره، اگر آدم همش فقط موعظه بکنه عبادت زبان انجام داده، باید گاهی هم موعظه بشنوه که از راه گوش هم عبادت کنه. شنیدن حرف حق یه عبادتیه، اگر آدم همیشه حرف بزنه و هیچ وقت حرف نشنوه، خب از زبان عبادت کرده اما از گوش معطله. و کذالک فتنا بعضهم ببعض، اینها پولدارای کافر میگن فقرا رو ترد کن تا ما بیم ایمان بیاریم. فرمود من اینا رو ترد نمی کنم، شما خدا وسیله همه بتون با هم امتحان میشید. فتنا بعضهم، آزمایش میکنیم، به فتنه میندازیم، یعنی به آزمایش میندازیم شما رو. بعضهم بعضهم به بعض، لیقولو، تا اینها از روی استهزا میگفتن اها اولائه من الله علیهم من بیننا، پولدارا میگفتن او اینها میرن بهش، ایگده ها پا برهنه ها، خدا بر اینا منت گذاشته که نهایت کرده، ما با این زندگی و پوز میریم جهنم، ایگده ها میرن. لحن فکر فرعونیه، وقتی موسی با یه عصا اومد پلو فرعون گفت ایمان بیار، گفت او علیس لی ملک مصر، حکومت مصر دست منه، این یه شخص پستیه اومده پلو من، یه چوپون پست. حدیث داریم هیچ کسی تحقیر نکن، خدا اولیاء خودش رو مردم پنهان کرده، شاید اینی که تحقیرش کنه از اولیاء خدا باشه. هیچ عبادت رو کوچیک نشمرد، شاید همون نجاتت داد. نگو این 2 ریال 5 ریال 10 تومن دور اندازی، وقتی همون پول خود تلفن عمومی جواب میده و همه چکا و همه پولها معطلن، گاهی همین پول کوچولو گره شما رو با میکنه. بنابراین تحقیر نکنید، هیچ گناهی هم کوچیک نشمرد، شاید همون گناه کوچیک پوست خیار شد تو رو انداخت. نه هیچ عبادت رو کوچیک بشمارید شاید نجات داد، نه هیچ گناهی رو کوچیک بشمارید شاید نابود کرد، نه هیچ شخصی رو کوچیک بشمارید شاید از ما بهتر باشه. قرآن میگه که لا یسخر قوم من قوم، همدیگر مسخره نکنن، اصلا یکونو خیرم من هم، شاید از تو بهتره اون که مسخرش میکنه. ولا نسا ام من نسا، زنا هم دیگه رو مسخره نکنن. گاهی وقتا زنا که مهمونی دارن، اگر زن شخصیت هستن، زنهای مثلا گمنام و سختشون رو میگن ایکی بود دکش کو بره. خداوند فرمود همه رو با هم امتحان میکنه. چرا اسم افرادی که از مونه نفتی؟ چرا میگه نفتی؟ آشغالی چرا میگیم آشغالی؟ یه کسی که زباله ها رو جمع میکنه حق حیات به گردن ما داره. زباله ها رو نبره خفه میشیم تو بوی بد. این حق حیات به گردن ما. شما حق نداری به خاطر که شغلش کارمند سازی هست یا کارگر سازی هست تحقیرش کنی. ما شما رو امتحان میکنیم ببینیم پلوام میشینید با هم چجوری حرفا رو میزنید. شما خوش خطی، حالا کسی خطش بده باید مسخرهش کنی. شما خوش صدا هستی، حالا کسی صداش خوب نی باید بهش لبخه بزنی. شما قدت بلنده باید قد کوتاه دیدی سرنا بزنی. شما زلفی هستی باید کلاه اونو برداری که موها سرش ریخته بگی آفتاب شد مسخرهش کنی. هر کسی به زلفش، به عینکش، به سوادش، به قدش، به شکلش، به ماشینش زود میگه شما رو امتحان میکنیم، مغرور نشید. و کذالک فتنا بعضهم ببعض، شما رو به هم دیگه امتحان میکنیم. لیقولوا، اینها میگفتن اهاولاء من الله علیهم من بیننا، خدا از بین ما به اینا منت گذاشت که اینا مصاب میشن، اینا بهشتی ان. الیس الله اعلم بالشاکرین، تو چه میدونی؟ الیس الله اعلم، خدا عالم تره. اینها شاکرن، چه شکر بهتر از این که دعوت پیغمبر رو شکر کردن، پذیرفتن و شما دعوت پیغمبر رو شنیدید، معجزه رو دیدید، گردن کلفتی کردید. خیلی لوس بودن این افراد. گاهی میگفتن که اعلقی از ذکر رحیم بیننا، آیا قرآن بری نازل شد که همه آدم کسی دیگه نبود باید این نازل بشه؟ یا میگفتن لولا نزل هذا القرآن علی رجل من قریتین عظیم، چرا قرآن نازل شد به یکی از دو نفری که تو این قریه هستن، طائف و مکه مثلا، چرا قرآن به این نازل شد؟ خب از این بهتر سرشناستر یکی بود قرآن بهش نازل شد. اصلا بنی اسرائیل میگفتن چطور به عرب نازل شد؟ پیغمبر ها باید از نژاد بنی اسرائیل باشن، این محمد عربه، چطور به عرب نازل شد؟ اصلا فکر میکردن وحی ارث پدرشونه. الان تو مسجد هستن ها، تو مسجد ما یه پیرمردی بلندگو رو میگیره انگار ارث پدرشه، با یه صدای خیلی هم متوسط یا بد از اون میگه. حالا اگر یه کسی دیگه بلندگو، این کی اومده از اون میگه؟ این کجا بود ها؟ این کیه؟ انگار از آن ارث پدر اینه. اصلا بلندگو رو به کسی دیگه نمیده از اون بگه. افرادی هستن خودخواه. خدا رحمت کنه آیت الله شهید سعیدی رو، رو منبر بود، یکی از علما وارد شد، گفت مردم به جدم سوادی از من بیشتره، فوری اومد پایین گفت برو منبر. چند تا دکتر داریم که بگی آقا خدا میدونه مریض تو تشخیص ندادم، این پولو بگیر فلان پزشک تخصصش در این مرض از من بیشتره، برو پل اونجا. ما گیریم آقا، گیریم. خدا ما رو امتحان میکنه. این آیه پیامش اینه، فقرای با ایمان اینا برگزیدگان خدا هستن. من الله علیهم، خدا منت گذاشت بر اینها که اینا رو هدایت کرد. بعدم پاسخ توهین با نوازشه. اینا میگفتن اهاولائه، اینا مسلمونن، اینا هم که میرن بهش. خدا فرمود علیه الله با علم به شاکرن، خدا لقب شاکر دار. شما تحقیر کردید، خدا گفت نخیر اینا شاکرن. یعنی اگه کسی نیش زد، تمام نیشا که پیغمبر زدن خدا جواب داده. انک لمجنون، تو دیونه ای به پیغمبر میگفتن، جن زده ای. فرمود و ما انت به نعمت ربک به مجنون، به لطف خدا دیونه نیسته. میگوزن او شاعری، فرمود خدا دفاع که فرمود و ما علم ناشه نخی، ما شعر یاد پیغمبر نده. هر نیشی که به پیغمبر زدن خدا دفاع میکرد. اینجا نیستدن اهاولائه، ای گدا و پابرهنه که دور پیغمبره، اینا بهشتی هن. خدا فرمود اعلم و به شاکر، اینا شاکرن. تحقیر که خدا لقب شاکر بشون داد. آیه 54 از سوره انعام میخوام براتون تفسیر کنم. مژده به زائران مدینه. ای پیغمبر، اگر افراد اومدن در مدینه خدمت تو، چون یه عده از مسلمان ها آمدن گفتن یا رسول الله ما اسلام آورده ولی خیلی گناه کردیم، پیغمبر سرش پایین داشت که با گناهان گذشته اینها چی جواب بده؟ ای آیه نازل شد، پیغمبر اینا که میان پلوتو میگن گناه کردیم، عذرخواهی کنن، تو هم در حقشون دعا کن، من اینا رو میبخشم. و اذا جاء الذین، اذا زمانی که جاء آمدن نزد تو، الذین یؤمنون به آیاتنا، ایمان به آیات دارن، میان پلوتو زوارن، اومدن زیارت تو، فقل سلام، قبل از اون که اونا بگن السلام علیک یا رسول الله، تو به اونها سلام کن. خیلی مهمه، نمیگه و اذا جاءک و قالوا سلاما فقل سلام، نمیگه اونایی که آمدن سلام کردن جواب شد. آخه یه آیه دیگه داریم تو قرآن، قالوا سلاما قال سلام، اونا سلام کردن تو هم جواب بده. اینطور نیست، جای دیگه قرآن داریم که سلام کردن جواب بده. اینجا نمیگه اگر سلامت کردن جواب بده، میگه و اذا جاءک فقل، وقتی میان تو بهشون سلام کن. یعنی دوار پیغمبر به جای میرسه که تا وارد بشه پیغمبر به سلام میکنه. و شاید اینو راجع به امامان بتونه بگیم که ما وارد حرم امیرالمومنین یا امام رضا یا هر امام میشیم، تا وارد میشیم امام رضا به ما سلام میکنه، چون خدا به پیغمبر میگه نیزدار اینها بیان و سلام کنن بعد تو جواب بده. اذا جاءک فقل، فام یعنی فوری، کلمه فقل یعنی فوری. پیغمبر کسی که میاد زیارت تو فوری بهش سلام کن، عجب، واجب سلام کنی. الله اکبر. خب حالا پیغمبر واجب سلام کنه، خداش میگه منیم که خدا هستم، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، پروردگار شما واجب کرده که بر اینها رحمت بفرسته. آخه بعضی اینایی که میان زیارت پیغمبر نااهلن، میگه نااهل باشن، راه توبه بازه. انه من عمل منکم سوءا بجهالته، اگر رو جهل، یعنی رو بی عقلی، جهل در مقابل عقل نه جهل در مقابل علم، اگر اینها رو بی عقلی، هوا و هوس عقل اینا رو گرفت و یه خلافی هم کردن، اینا توبه، توبه کنن. من بعده، بعد از گناه دیگه آغاز توبه بعد از گناهه، یعنی ساعت دقیقه 16 که گناه کردی دقیقه 17 وقت توبه، نگید باشه پیرشیم. من بعده، بعد از خلاف گناه کردی و اصلح، البته توبه هم زبونی نی که باید به زبا آدم بگه استغفرالله، اصلاح کن، بالاخره مال مردم خوردی پس بده، نماز رو نخوندی قضا کن، روزه رو خوردی قضا کن، بالاخره میشه با آدم خودش میتونه اصلاح کنه. ما چطور ظاهرمون خودمون رو با سر و صورتمون اصلاح میکنیم، لباسمون رو اتو میکنیم، بدنمون رو حمام میریم، همینطور که به ظاهر میرسیم به باطنم برسیم، قلب توش کینه ببخشیم، ناراحتیم و دستش حلالش کنیم، به ما فحش داده ما فحشش ندیم. اغتابنی الی حسن الذکر، امام زین العابدین علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق میگه خدایا یه روحیه به ما بده که او غیبت میکنه من خوبیشو بگم، و اغذی عن السیب، بدی کرده بپوشم، اغماز کنم. خیلی آیه قشنگیه. ای پیغمبر، افراد میان زوار تو هستن، اومدن دیدن تو، از گناهانشون شرمندن، اینا که شرمنده هستن تا میان پلو تو، قبل از اون که اونها سلام کنن تو بهشون سلام کن، تو بهشون سلام کن، واجب سلام کنی. یک، منم که خدا هستم واجب است که من بر اینها رحمت بفرستم. دو، دست گلایم که آب دادن رو بی عقلی و بی خردی، توبه کنن، اصلاح کنن، فانه غفور رحیم، قطعا من اینها رو میبخشم، نه فقط میبخشم، بهشون رحمم میکنم، ایتونی که فقط از زندان آزادش کنم، اصلا محبت بهشون میکنم. این آیه خیلی آیه قشنگی است و بهشون شخصیت بده. اینا که شرمنده هستن، فقل سلام، تو بهشون سلام کن، نگو چون گناه کردید من به شما سلام نمیکنم. آخه بعضی‌ها میگن آخه این کی به سلام کرد، این نمیدونم فلانی فلان گناه میکنه، خب گناه بکنه سلامش کن، سلام علیکم، آ گناهکار، خب باشه سلام علیکم. یه وقت با سلام به گناهش ادامه میده، در گناهش جرأتش بیشتر میشه، خب نه اونو نباید سلام کرد، اما بالاخره این گناهکاره، ولی الان اومده تو مسجد، الان اومده ملحق شده به شما، فقل سلام علیکم، همچی تحویلش بگی که این روحیه پیدا کنه، توبه هم حتما پذیرفته میشه. خیلی خوب، اینم آیه 54. خدایا به همه آرزومندان توفیق بده هم برن زیارت پیغمبر. ببینید زیارت پیغمبر رو منتظر استطاعت نباشی، یه مسلم باید به پیغمبرش ملحق بشه، هر که میتونه ملحق بشه، منتظر نباشید واجب الحج بشید. واجب الحج حد اقله، یعنی دیگه اونجا واجبه، وگرنه میگه همه کارهایی که ممکنه واجب، مثلا خونمون رو مبلمان کردیم میگه واجب بود، میگه فرش خونه عوض کردیم، طبقه بالا رو چک کردیم، حمام، دستشویی، ماشین، میگه کارهایی که تو زندگی شخصی میکنیم میگه واجبه. چطور وقتی به پیغمبر میرسیم میگیم که من نمیدونم والله آدم چی بگه. یه بچه خدا به ما نوی داد، یکی از بستگان گفت من میخوام هدیه بدم به شما به خاطر نوی شما، میتونم یه قالیچه بخرم، میتونم اسم این بچه رو برای عمره بنویسم، یا مادرشو یا مثلا پدرشو. او زمانم عمره ارزون بود، مثلا 10,000 تومان بود، قصه مال خیلی وقت پیشه، ما جوان بودیم. گفتم قالی چیست؟ پش. عمره چیست؟ پیغمبر. تو از من آخون پرسی پش یا پیغمبر؟ خیلی ها هستن پشم رو بر پیغمبر ترجیح میدن، یعنی ترجیح میدن قالی خونش پشم بشه اما حاضر نیست پشم رو بذاره پلو پر پیغمبر بره. ما شناختمون کمه، اشرف مخلوقاته خدا، به جون هیچ که قسم نخدا جز به جان پیغمبر، ولی امر که به جان تو قسم، اشرف مخلوقاته. از دو جای قرآن میگه پیغمبر من به خاطر گل روی توی کار کردم، خیلی خاطر دو میخوام. ناراحتی که یهودی ها میگن قبلت رو به بیت المقدس چشم، فلن ولینه که قبلتن ترضاها، ترضاها این میخوام تو راضی بشه، به خاطر گل روی تو قبل روست کردن. یه جا دیگه میگه ولسوفا یعطی که رب بکن فترضا، اونقدر مقام شفاعت به تو بدم که تو راضی بشی، تو نمیخوام غم بخوره. پیغمبر عزیزه، یک مسلمون گیر نباشه که حالا مثلا حالا تلاشو بفروشه بره مکه، چی میشه؟ طلا جماده، پیغمبر انسانه، جماد فدای انسان شد. طور نیا آدم 4 مثقال طلا نداشت بشه، پیغمبر دارم، ائمه بقیه رو دارم. آدم پشت قبر پیغمبر که وامیسته، سمت قبله، دست راستش قبر پیغمبر، دست چپش قبر امام حسن مجتبی، امام سجاد، امام باقر علیه السلام، امام صادق، فاطمه زهرا. پشت قبر پیغمبر که وامیسته میبینه سمت راستش پیغمبر، سمت چپش اهل بیت پیغمبر. در یه لحظه میگه خدایا چه کردی؟ من آوردی بین محمد و آل محمد قرار دادی، بین پیغمبر و اهل بیتش. یک نفس کشیدن اونجا ارزش داره. مرحوم شهید مطهری میگفت من در شیراز خوشم میاد نفس بکشم، چون اونجا ملا صدرا نفس کشیده. خب اگر نفس کشیدن شیراز لذت داره، نفس کشیدن مدینه خیلی لذت داره. اونجا پیغمبر نفس کشیده. هیچ شهری نیست که 5 تا معصوم توش بشه، 6 تا معصوم توشن. 4 امام، حضرت زهرا 5 تا، پیغمبر 6 تا. اگر حضرت مهدی هم بره زیارت چی بیاد که میشه 7 تا. بریم یه جای نفس کشیم که 7 تا معصوم نفس کشیده. گیره چی هستید؟ حال مدل ماشین، فرش، کجای؟ ببین چی میگه قرآن. و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، وقتی افراد با ایمان میان مدینه میگن سلام علیکم، تا میان مدینه تو بهشون سلام کن. قبل از اونی که زوار به تو سلام کنه تو بهش سلام کن. همین به اختیار من رفتم مدینه، پیغمبر به من سلام کرد. به لذیذه. آیه 55، ما این گونه آیات الهی را برای مردم به روشنی بیان کردیم تا حق آشکار شه، راه و رسم گناهکارام روشن شه. قرآن قول داده که ما فلله الحجت البالغه، یعنی چنان حرف میزنم که مردم خوب حق و بفهمن، حجت رو تمام کنم. مردم نگن نمیدونیم. قرآن میگه من کاری نمیکنم که روز قیامت بگن لولا ارسلت الینا رسولا منذرا فنتبع آیاتی که من قبل ان نزل و نخذا. خدای چرا پیغمبر نفرستیدی ما حقو بفهمیم؟ میگه خیلی روشن بیان میکنم، راه بازگشت به خدا رو میگم. شما آمدید پلو پیغمبر، به پیغمبر میگم به شما سلام کنه. در آیه قبل خودم واجب میکنم بر خودم، خدا میگم واجب کردم بر خودم که شما رو ببخشم. پیغمبر واجبه بر پیغمبر به شما سلام کنه. خودم واجب کردم بر خودم که بر شما رحمت نازل کنم. شما هم خلافایی که کرده توبه کنید، اصلاح کنید، قطعا من میبخشم. من روشن کردم، قد تبین الرشد من الغی، راه حق و راه باطل روشنه. اسلام بنبست نداره، پیروی از منطق عقلیست، پیروی از انبیا عقلیست، پیروی از رهبری که هیچ نقطه ضعفی نداره عقلیست. ای تعبد ما تعقل ما نه، عقل میگوید این پزشکی که هم دلسوز است هم متخصص گوش برفش بده. نگو گوش دادن به نسخه دکتر، یعنی خودم نفهمم عقلم بذارم کنار هرچی دکتر میگه گوش بدم. نه، پیروی از دکتر زمینی که تعبد به نسخه هست، یعنی هرچی نسخه دکتر عمل میکنم همین تعبد تعقلم هست. یعنی عقل میگه برو پلو دکتر، عقل میگه هرچی ایشو گفت گوش بده. و اگر بخوام بگیم تا ما اسرار رو نفهمیم گوش نمیدیم، خب مریضا همه باید بمیرن، چون مریضا میرن دکتر، دکتر میگه این قرص 400، این کپسول 600، این کپسول 800. بیمار بگه چون من اسرار این نسخه رو نمیدونم، من از نسخه شما عمل نمیکنم، خب میگه برو بمیر. همینطور که شما وقتی فهمیدی این پزشکه، عقل میگه گوش بده، هرچی پزشک متخصص گفت گوش بده، عقلم میگه هرچی پیغمبر گفت گوش بده. و کذالک نفصل الآیات، ما با تفصیل آیات رو روشن کردیم. پیغمبری فرستادیم معصوم همراه با معجزه و منطق، بعدم گفتیم خلاف کردید عذرخواهی کنید من میبخشم. روشنه دیگه. ولتستبین سبیل المجرمین، راه مجرمین باید شکوفا بشه. گاهی وقتا یه اصلی هست که بالاخره ما باید غیبت بکنیم یا غیبت نکنیم، چون بعضی وقتا میگن افشاگری شفاف سازی، بعضی وقتا میگن غیبت حرامه، اینا مواردش فرق میکنه. راه مجرمین اگر یه جوریه که اگر شفاف سازی نکنیم دیگران رو گول میزنن، خب ما باید شفاف سازی کنیم. و رضا گفتن اگر یه کسی میگه من امام زمان رو دیدم، رابطه با امام زمان داریم، ولی این حقه بازه، دکون درست کرده، اینو باید بگی نه آقای حقه بازه بگیرش. یکی میگه من سیدم خمس جمع میکنه، ما میدونیم خمس سید نیم، باید دروغ آبروشو بریزیم. یکی میگه من پزشکم، پول از مردم میگیره و نسخه های غلط میده، خب اینو باید لو بدیم. یکی میگه من کاروان حج دارم، پولا رو که جمع میکنه پا به فرار میذاره، خب باید بگیم بابا این دروغ میگه. اگر یه کسی ادعای میکنه میگه من آیت الله هم، میگه من پزشک هم، میگه من مدیر کاروان هم، میگه نمیدونم من چی هم، اگر یه کسی راهی رو میره که اگر ما شفاف سازی نکنیم امت به خلاف میفته، یه کسی پشت فرمون میشینه و ما میدونیم رانندگی بلد نیست، باید نعره بکشه مردم مردم سوار نشید، رانندگی بلد نیست، جاده رو بلد نیست، بابا چشمش نمیبینه. این که ما هی بگیم غیبت نکو غیبت نکو غیبت نکو، بله در مسائل جزئی شخصی فردی غیبت حرامه، اما اگر مسئول مملکت یه کسی خودشو کاندیدا کرده برای رئیس جمهوری وکیل وزیر که ما میدونیم این گیر داره، گیر اخلاقی داره، گیر فکری داره، گیر سیاسی داره، اینجا باید بگیم آقا نه ایشون اهلیت نداره. ولی تستبینه، بنابراین گاهی شفاف سازی و غیبت واجبه، گاهی هم غیبت حرامه، این مواردش موارد فرق میکنه. نه همه جا شفاف سازی و افشاگری جایزه، نه همه جا غیبت حرامه. والسلام علیکم و رحمت الله.